میشه لاقل 70-80 نفر دارن راه میرن پاش. انشالله قدرشناسی بکنیم، کسایی که حتی خودشون گاهی اوقات استفاده کمی میکنن از این مجالس یا اساسا استفاده نمیکنن، این تو منطقه پارکینگن، این ورن اون ورن، باید قدرشناسی کرد. زحمات ایناست که خیلی وقتا این مجالس سرپا میمونه و ما استفاده میکنیم از دوربین و فیلم بردار و صوت و آشپزخونه و پارکینگ و واحد خواهران و همه، این قدرشناسی رو بکنیم. باید یاد بگیریم از این قدرشناسی ها بکنیم. وقتی که مرد خونه میره توی خونه میبینه غذا آماده است، یه خانومی یکی دو ساعت لاغل پای این غذا را رفته، همینجوری نخور غذا را، یه تشکر بکن. اینا کلیده، دقت بفرمایید، اینا کلیده. یه تشکر خشک خالیه ولی اثری که در خانواده میذاره اثر فوق‌العاده‌ایه. همینجوری سرت پایین ننداز، بگی که حال غذا رو خوردم و رفتم، رستوران که نیست خونه که. اینا رو ما خانوما گاهی اوقات به ما شکایت آقایونشون که میکنن، مثلا بعضی از این نکات ظریف رو میگن، رعایتش هم چندان مشکل نیست، فقط ذهنیت میخواد و قدرشناسی میخواد. انشالله که خدا به این کسایی که دارن برای این مجلس زحمت میکشن، خدا فوق رغبتشون بهشون عنایت بفرماید. یه نکته ای رو بنده دیشب که شب قدر بود یه نکته ای عرض کردم خدمت حضرات و این مقداری مورد توجه واقع شد. خدا آجاهای عرضی هم گفتن که اینو یه خورده باز تأکید بفرمید. خب من از یه زاویه دیگه باز یه مختصری میگم، البته بین خودمون میمونه دیگه، بین خودمون چند میلیون نفر کسی دیگه نفهمه دیگه. ببینید راجب مسئله ظهور منجی، نکته ای که دیشب عرض شد این بود که حجت خدا همه پیامبران که می اومدن اینجوری نبوده که خیلی آدم‌های مخفی کسی نمی‌شناسه اینا رو، پیغمبر بودنشون هم معلوم نیست پیغمبر بودنشون، و تو یک شرایط غبارآلود باید به اینها ایمان آورد. از این گمان زنی ها در طول تاریخ شده. من فقط یه نمونه شو براتون عرض بکنم برای اینکه تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. شما حتما شخصیتی به نام سید ابن طاووس رو ازش چیزی شنیدید دیگه، اسمشو لاقل شنیدید، سید ابن طاووس. سید ابن طاووس در وصفش همین بگیم که رفیق امام زمان بود. بگم چند نفر بودن که اینها در زمان حیاتشون مشخص شده بود که ارتباطشون با امام زمان زیاده. اینها حالا بعضیا در مماتشون پخش شد. یکیش سید ابن طاووس از علمای بزرگ قرن 7. یک کتابی داره راجع آداب زیارات و فلان اینا به نام اقبال، اقبال الاعمال، معروفه، کتاب معروفه، آخونده خوب این کتاب میشه، معروفه، اقبال سید ابن طاووس. در این کتاب در اعمال ماه ربیع الاول یه چیزی نقل میکنه، کی؟ رفیق امام زمان. یه چیزی نقل میکنه، میگه که من در مشهد الکاظم، یعنی در کاظمین، در خزانه مشهد الکاظم، در کتابخونه شهر کاظمین یه نسخه قدیمی پیدا کردم، روایتی از امام صادق درش بود. این روایت رو نقل میکنه. روایت تقریبا مضمونش اینه که بعد از زوال ملک بنی العباس و در حول و حوش زوال ملک بنی العباس، کسی از سلاله من خواهد آمد و او پرچم رو به دست خواهد گرفت که در حکومت او هیچ رشوه اینی، یعنی او اهل رشوه نیست. چی از این از ال از بل است؟ یه ویژگی های راجبه اون شخصیتی که میخواد پرچم رو بده به دست امام زمان. دقیق میفرمایید؟ میخواد پرچم رو بده به دست امام زمان. بعد سید ابن طاووس اینو میگه، میگه که ما که نگاه میکنیم، ببینید قرن هفت رفیق امام زمان اینو میگه، میگه که ما که نگاه میکنیم میبینیم که خب خلفای پیشین که و آدمهای وجیه پیشین، اونا که بعضشون مشخص بودن خلفای بنی العباس و اینا، تو اون دوره یکی سید ابن طاووس بود. سید ابن طاووس به دلیل اینکه نقیب سادات بود، نقیب سادات یه چیزی شبیه ولی فقیه شما حساب بکنید، یعنی اینجوری بود، یعنی بزرگ سادات بود، بزرگ شنای سمت بود. نقیب سادات، نقیب سادات شدن یک سمت بود. از اون طرف به سید ابن طاووس یه سری اقبال نشون میداد حکومت وقت. سید ابن طاووس میگه غلب ظنی بل عرفتو، گمانم اینه بلکه فکر میکنه همینه، که چی؟ که اون آدم منم، اون آدم منم، من سید ابن طاووسم. یعنی ظهور همین موقع هاست دیگه، زمان من سید ابن طاووسه. و علالقاده شواهد رو که نگاه میکنم میبینم که این میخوره به من. اینو رسما تو کتاب اقبال نوشته این نکته رو. خب شما جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبت دعوی بیگناهی. سید ابن طاووس اینجوری میگه اینجوری میشه. من نمیخوام ناامید کنم که ما آیا چشم گناهکار ما به جمال بیمثال آقامون روشن میشود در زمان ظهور یا روشن نمیشود. اگر نشود هم آقا این دعای عهد، مگه این فرازش دعای غیر مستجابه؟ اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي. خدا اگه ما مردیم آقامون ندیدیم، موقع ظهور نیم و ندیدیم، خدا من از قبر بکش بیرون، از قبر بکش بیرون. ما کمر بسته و شمشیر بسته در کن پای رکاب آقامون بجنگیم ما. پس ببینید الان جریاناتی هست، حتی من نمیخوام اینا رو معرفی کنم به اسم، جریانات هست کاملا انحرافی روی جریان ظهور داره عمل میکنه. حتی میگه آقا الان نه وقت غیبت نه وقت ظهوره. ببین چه حرف خوشگلی میزنه. میگه آقا پس وقت چیه؟ میگه وقت تحسسه. تحسس یعنی چی؟ همونی که یعقوب گفت فتحسسوا من یوسف و اخی، الان در دوره پایانیه، اصلا زمان غیبت هم نی، زمان تحسسه. میدونید یعنی چی زمان غیبت نیست؟ تئوری ولایت فقیه مال زمان غیبته، مال زمان تحسس نیستیه. الان باید بگردیم دنبال آقامون. یا حالا تکلیفمون چی شد؟ حالا ما، حالا تکلیف ما چی شد این مثلا؟ حالا بریم بگردیم دنبال آقامون کجا؟ فتحسسوا من یوسف و اخی، یعنی زمان تحسس الان، نه وقت غیبت نه وقت ظهوره. پس وقت غیبت نیست، وقت ولایت فقیه هم نیست. ببین چه خوشگل زیرا به ولایت فقیه میزنن با خود پدیده ظهور. میخوام عرض بکنم که آقایون یه خورده ببینید احتیاطم چیز خوبیه. آدم وقتی تاریخ رو نگاه میکنه برهای متعددی بوده این ادعا شده. اصلا بابا دعوه خود ائمه بوده، دعوه خود ائمه بوده. شما روایات امام صادق رو بخونید در بحث ظهور، کسی واقعا این روایات رو بخونه به نظرش میاد که باید ظهور هول و هوش زمان امام صادق باید باشه. چون که اینو به عنوان یه نکته بدونید، نگید که این که میدونستن ائمه اثنا عشر هم دوازده هم. اینو ببینید، این ائمه دوازده گانه بوده روایتش، ولی روایت شایعی بین چیزا نبوده. اینجوری نبوده که شیعه میدونسته بعد از امام صادق، خب معلومه دیگه امام کاظم اینها، بابا ائمه رو همینجوری حفظ میکردن ائمه خودشونو. قرار نبوده که اینا بر اساس غیبیات اینا حفظ بشن. که شما دقت بفهمید، زراره رو شما میشناسید؟ شخصیتی به نام زراره، کسایی که کمترین اطلاعی از روایات ما داشته باشه این شخصیت رو میشناسن. زراره یکی از در حقیقت جی جی باجی های امام باقر و امام صادقه. خب یعنی دیگه اصلا چسبیده به امامه، اینجوریه. این در حول و حوش آخر زمان حیات امام صادق علیه السلام، ایشون بیرون مدینه است، خبر میرسه که امام صادق شهید شد. پسرش عبیدالله ابن زراره رو میفرسته مدینه که ببینه امام بعد کیه، امام بعدی کیه. امام بعدی عبدالله افتح یا موسی بن جعفره. چون میدونید اینا گاهی اوقات فرزندانی داشتن، خیلی فرزندان درشتی بودن از خودشون، مثل همین عبدالله افتح. عبدالله افتح فردی بسیار متقی و بسیار عالم بود، بسیار متقی و بسیار عالم. من اینجا یه گریز دیگه بزنم خدمت عزیزان که بگم تو این دامهای به این شکل نیفتید. ما وظیفمون معلومه، وظیفه ما معلومه، هم در بعد اجتماعیش معلومه چیه، هم در ابعاد فردیش معلومه. قرآن اینو برای ما ترسیم کرده. هر کسی و هر جامعه اینجوری زندگی کنه، اون جامعه مهدویه. حالا هی بوده دنبال سید خراسانی، هی بوده دنبال عثمان بن عنبسه، نه نه بوده دنبال این، بگو این صدام بوده، نه نه بوده که مرده اینا. آی اینجوری که نمیشه که، آخه این راهش نیست اصلا. حالا یه دست خطبا، حتی خطبای پاکیزه افتادن تو این کارا، برای بعضی هم که شده نوندونی، ای آقا تک چشم اینا، این اون گوره فراماسونی، اون نه برج هابیلیس، اون نه نه چی چیه، اون نه عجب. یه عده دکونم تو این چیزا رو افتاده، همه رو هاج و واج کرده تو این چیزا. از اینا در بیایید بیرون. گاهی اوقات آدم تاریخ که میخونه، آیت الله قاضی جمال السالکین استاد آقای بهجت و الله تعالی اینا، اون مرد بزرگ، یکی از توصیهاش مکررن این بوده که آقا 250 سال تاریخ ائمه سیره رو بخونید حتما. آدم خیلی دیدش باز میشه که ببینید گاهی اوقات خدماتی، حرفایی بشی، قیافه های مثبت زده میشه، پشمانش خرابه. یه نمونه شما براتون به لحاظ تاریخی عرض بکنم. شما یکی از فرق شیعیان، شما در تاریخ حدیث بخونید، یکی از فرق شیعیان، اینا معروف هم به واقفی، این واقفی ها کیا بودن؟ واقفی ها کسایی بودن که متوقف شدن در امام موسی بن جعفر علیه السلام. می گفتن این آخری مهدی، اینه منجی، اینه. اولا شخصیت امام کاظم به قدری شخصیت مبارزی بوده و ویژگی داشته شخصیت امام کاظم، امام موسی بن جعفر علیه السلام، که شما در روایات ببینید همه ائمه ما عبد صالح خدا می که حرفی نیه، ولی تو روایت اگه بگن ان العبد الصالح یعنی امام موسی بن جعفر، اینجوری بوده، یعنی تو شیعه معرفی شده بوده به نام عبد صالح مثلا. خب اینو داشته باش. از طرفی زندان کشیده زمان شاه بوده دیگه، خیلی خوب زندانی شده بوده، زندانی شده، مدت امامت طولانی هم داشته امام موسی بن جعفر. ما 3 تا امام داشتیم که مدت امامتشون بسیار طولانی بوده و ما هیچ شناختی تقریبا از امامت اونا نداریم. یکی اولی امام سجاد علیه السلام 34 سال، امام موسی بن جعفر علیه السلام 34 سال، امام هادی بین 33 تا 34 سال علیه السلام. هیچ تقریبا اطلاعات نداریم از این دوران، نه اینکه اطلاعاتی وجود نداره، ما بچشی ها اطلاعات نداریم. امام چیزی که امام سجاد که مریض بوده کلا، یعنی امام بیمار. آدم فکر میکنه امام همینجوری کلا تو رخت خواب خوابیده بوده، مریض بوده. امام بیمار. امام کاظم هم که زندانی بوده. حالا اگه بحثش بشه میگم امام کاظم کی گفته اینجوری زندانی که شما فکر میکنید بوده. اون دوره های آخر 34 سال که امام تو زندان نبوده که، یه موقعی تحت الحبس، یه دوره های آخری امام در حقیقت میره تو اون زندان معروف هارون. خب لعنت خدا بر او باد. این و اینا این دوره ای جنه. خب امام کاظم رو شما نگاه کنید با این یه پاراگراف دیگه از امام کاظم بگم تا این واقفی رو براتون معرفی بکنم. یه سازمانی به نام سازمان وکالت دوره امام صادق خیلی پا گرفت، یعنی اونجا عملا دارن طراحی بحث ولایت فقیه رو میخوان بکنن بعدها. یعنی میبینید شروع میکنن دوویلت تشکیل میدن، دولت کوچولو، نمایندگانی از خودشون این ور اونور تو اقطاب دنیا میفرستن. این در زمان امام کاظم رشد میکنه، انقدر رشد میکنه که واقعا وکلای شناخته شده ای دارن در طول در اقطار جهان اسلام. خب این وکلا چی دستشونه؟ آیون چی دستشونه؟ پول. امام کاظم شهید میشه، پول دیگه. و اگه اینا بخوان قبول کنن امامت امام رضا، باید پولا رو رد کنن، پولا رو رد کنن به امام رضا علیه السلام. چی کار میکنن؟ یه شایعه درست میکنن، یه طرح درست میکنن خودشون که شما ممکنه الان ببینید ازش گذشته، ما میگیم عجب آدمای مثلا بیشعوری بودن اونایی که مثلا این طرح رو قبول کردن. فقط ببینید من نمیدونم چقدر اسامی برای شما درشته، من یه اسم براتون بگم. یه شخصیتی ما داریم از اصحاب امام رضا که علماء رجال ما، بهشون بگید 3 نفر بگید که دیگه خیلی ثقن، یکیش اینه، از اصحاب امام رضاست، محمد ابن ابی نصر بزنتی. این شخصیت خب رجالیون آخونده اینو میشناسن، محمد ابن ابی نصر بزنتی. 3 نفرن که خیلی شاخن، یکی اینه، یکی محمد ابن ابی عمیره، یکی صفوان ابن یحیی. از این 3 نفر در اوائلی که اینا این طرح رو راه انداختن، محمد ابن ابی نصر بزنتی واقفی شد. بعد برگشت. طرحو کیا را انداختن؟ خود وکلای امام را انداختن، مثل علی ابن حمزه بطائنی. اینا باز شخصیت‌های معروفی هستند، وکیل خود امامه، ولی دیده اگه بخواد امامت امام رضا رو قبول کنه باید طولا رو رد کنه. پس چی بگن؟ آقا مگه شوخی؟ امام کاظم بمیره عروج کرده، درستش کن، عروج کرده، بر میگرده. یعنی میبینید که برای چی؟ یعنی که پول رو رد نکنه بره. آقا الان مرجع میمیره، بیتش بسته نمیشه، اینجا میترسم دهنم یه خود زیپش واشه و اینه یه چیزایی میگفتم که میبینید که میگه آقا چرا مرجع مرده داره بیت باز هنوز داره چیز میگیره وجوهات دریافت میکنه مرجعی که رفته؟ بله آقا وجوهات رو شما اگر بدونید که یک مرجعی اینقدر عالی خرج بشکن مثل اون آقایی که رفته میتونید به اومدید و اینو در غیر این صورت نمیتونید بدید، باید بدید به این دار. اینو دعوای پول آقا جون، دعوای پوله. میخوام بهتون عرض بکنم که آقایون چشاتون رو واکنید، سیره رو بخونید، تاریخ رو نگاه کنید، ببینید اگر این اشتباه رو ما بکنیم که بگیم که یه موقع هی رئیس جمهور رئیس جمهور رئیس جمهور گفتن آقا این همونیه که نه، بعد تلنگ رئیس جمهور آقا این که نیست، این کیه با اصلا این آقا همه تطبیقه اشتباه، این یکی اشتباه، بعد حالا اون این اون حالا اومد و نشد. ببینید شما جامعه رو میبرید به سمت اینی که باید همین الان ظهور بشه، همین الان باید بشه دیگه، باید این اتفاق بیفته. اون بیانات آقای وحجت هم که پخش شده، بنده از پسرشون پرسیدم، اون بیانات اونجوری نیست که گفتن پیر مردم حتما اینو، من یه رفیق دارم که پیر مردم حتما گفته که من حتما میبینم و حتما میبینم پیر مردم. ما امیدواریم، ولی وظیفه ما این چیزا نیست، وظیفه ما این چیزا نیست، وظیفه ما همین دستورات ولی امر رو باید گوش بدیم، در بعدای فردی اون حرکت خودمون رو بکنیم، در بعدای اجتماعی اون حرکت خودمون رو بکنیم. این میشه یک امت صالح. امت صالح زمینه جذب، اصلا امت که بشه صالح زمینه جذب فرجه، اصلا خودش مثل دعای فرج میمونه امت که صالح بشه. تیم خوب پاسکاری بکنه تا اون کسی که گل آخر رو میزنه بزنه تو گل، آن خوب پاسکاری ها رو انجام بده. عرضم تو این بخش تمام کرد و اینو به عنوان خطری که دارم احساس میکنم تو بچه های میگم، تو روایات خود زمان امام صادق ببینید فکر میکنید. ببینید ما همش باید بگیم ببینید ظهور نزدیکه، آقا ظهور نزدیکه. اینو ما باید بگیم، ظهور رو نزدیک نشون بدیم، نگیم آقا ظهور نزدیک، برو بابا نزدیکه چه 2000 سال دیگه. این اصلا نیست، این دعوه ائمه نیست. به صورت این میگم شما روایات امام صادق رو هم حتی اگر نگاه بکنید احساس میکنید ظهور باید نزدیک باشه. ما باید نشون بدیم که آقا ما در قرب ظهور ممکنه واقع شده باشیم و باید تلاش بکنیم و این و اون، ولی بخوایم این شخص رو تطبیق بدیم، اون شخص رو تطبیق بدیم، حوادث سوریه رو دقیقا تطبیق بدیم، اینا کار بی خودیه، اینا کار قرآن نیست. حجت خدا وقتی که بیاد اینقدر روشن میاد. بابا پیغمبر وقتی اومد قرآن میگه یعرفونه و کما یعرفونه ابناهم، میشناختن مثل بچه هاشون میشناختن، یعنی اینجوری پیغمبر میشناختن. حتما در فواصل منتهی به ظهور و همه چیزی که باید حجت به ما تمام بشه، حجت تمام بشه بی برو برگرد، حجت خداست، سناریو از پیش تعیین شده، کل عالمه. این ما این میشه با این حرکات مخفی بخواد بخشید. این بحث هم یه مقدار طول کشید، یه مقدار تاریخی شد، حالا ولی خب بالاخره یه چیزی گفته باشه. یه بار رفته بودیم خدمت آیت الله مصبا، شو یه چیزایی گفتم، شو از تواضعش البته بود، یه چیزایی گفتم یه ریشی جمع مونده باشه. خب یه صلوات بفرستیم. من توی 5 تا 10 دقیقه باز داره ما در این سوره نور رو نقشش رو ادامه بدم. عرض کردیم که سوره نور دقیقا بهترین بافت رو برای اجتماع داره بیان میکنه. از بحث خانواده شروع میکنه، کسایی که اون جلسات بودن، از بحث خانواده شروع میکنه. خانواده فقط با ازدواج شکل میگیره ولا غیر. خانواده با ازدواج شکل میگیره، روابط با ازدواج شکل میگیره ولا غیر. این تو قسمت های ابتدای سوره است تا میاد به مناسبت داستان افکی که من دیشب یه بخشی براتون تعریف کردم، میاد همین بحث میکنه که میگه آقا جامعه ای که بخواد جامعه بشه از این تهمت ها باید خالی بشه. پای ماجرای افک رو وسط میکشه، تو اونجا میگه آقا همینجوری اگه ورداری تهمت به یه نفر بزنی میگیرن میخوانند کتک میزن، شما باید شاهد بیاری. همینجوری نیست که شما ورداری با اسمس چیز رد و عدل بکنی که خبر. بعد توبیخ میکنه، میگه ولولا اذ سمعتمو قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. میگه چرا اینجوری نگفتید که ما را نشاید که اصلا همچین حرفایی بزنیم، همچین خبرایی رو پخش کنیم. وقتی که شنیدید چرا همچین حرفی نزدید که ما اصلا نباید این خبر رو پخش کنیم. بعد میاد بحث اشاعه فحشا رو میگه، میگه این خودش اشاعه فحشا. اشاعه فحشا این نیست که یه نفر بره فحشا انجام بده، یعنی اشاعه فحشا بره فیلم ناجور پخش بکنه بگه این میشه اشاعه فحشا. اشاعه فحشا یه بعد اشاعه فحشا اینه که شما خبری بی خودی به شما برسه صدق و کذب بشه، شما میگه قاضین. آقا سر ماجرا رو ببند، سر ماجرا رو حالا هی بگو به این میشه اشاره فحش. که قرآن میگه اینجا که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا اینا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخره. خب ببینید روالو داریم میایم، روالو دقت بفرمایید، عنایت بفرمایید، روالو داریم میایم. خانواده، رابطه با همدیگه، رابطه بر اساس حرف‌های متقن. آقا یه آیه داره قرآن، اگر کسی این آیه رو گوش کنه به قول خود آیه سعادتمند میشه. آیه میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم. آقا تقوای الهی به خرج بدید و حرف محکم بزنید، حرف سدید بزنید، درست حرف بزنید، حرف درست بزنید. اگر این کار رو بکنید یصلح لکم اعمالکم، خدا همه اعمالش رو اصلاح میکنه. مواظب این دو مثقال زبون باش، درست حرف بزن. هر چی خبر بد رسید ببین، اگر مطمئنی، من عرض کردم موقع گاهی اوقات میری تای خبر میبینی هیچی نیست یا یه چیز خیلی جزئیه، نه شما نباید اصلا. و میدونید که جزء اولین وظیفه کسی که اینجور اخبار بهش میرسه یا غیبتی بهش میرسه از این ناحیه، میدونید که گوش نکردن نیست، چیه؟ دفع غیبته. به نه اینجوری تو میگینی تا کجا میگی؟ نه این که بگی که استغفرالله چه کارهایی بدی میکنم بزن بری. شما باید آبروی مؤمن رو حفظ بکنی. شما کما این که دوست داری آبروی شما رو آدم رو حفظ کنی، شما باید آبروی مؤمن رو حفظ بکنی. یه خبری رسید شما باید بگی که کی گفته، کی همچین حرفی زده، از کجا میگی. چهار تا تشهر بهش میبینی که نو اینا رو برید میبینید که چی بود که حضرت آقا در همین دیدار با دانشجویان در همین چند روز پیش همین اینا رو گفتن. باز دوره گفتن آقا اخبارتون از این سایت ها نگیرید، مستند اخبار رو از این همین سایت هاست، سایت و وبلاگ که دیگه شما خودتون میدونید که آقا همینجوری میشه همینجوری چیز نوشت توش خبر پخش، اصلا قاعده ای نداره. بعد شما میبینید که یک خبر از یه جا
درز میکنه، کسی میسازه 50 تا سایت اون خبر رو از رو اونجا کار میکنن. بعد شما میکنی فکر میکنی خبر که متواتره. آقای حاج آقا مگه شما در درس های فقهی اصولیتون ندارید خبر متواتر؟ اگه خبر متواتر باشه آدم باید قبول کنه. کی گفته؟ برای همین فقهای ما ببینید دقت کردن رو ماهیت خبر. اصلا یکی از بحث های دراز دامن توی کار ما خونده همین بحث خبره، چون همش کار ما با خبره دیگه. میگن آقا خبر در همه مقاطعش باید متواتر باشه تا بشه متواتر. و یعنی اگه از یه جا بری و میبینی ای داره خبر واحد میشه، میگن آقا این خبر متواتر نیست، این جزء خبر واحده. شد خبر واحد، میریم راجع به راویش بحث میکنیم، راوی ثقه بوده نبوده، عادل بوده نبوده، امامی بوده نبوده، این بوده نبوده، ضابط بوده نبوده، بابا خودشونی در میان تا یه خبر قبول بکنن. الان روزگاریست که شما مواجه میشید با اخبار متواتر دروغ. چرا؟ به دلیل اینکه از یک نقطه خبر ساخته میشه، تمام خبرگزاری یا از اون خبر کار میکنن، میشه خبر متواتر، ولی خبر بی خودیه. اینا حواستون جمع بکنید. اگر خبر متواتر بخواد باشه، باید در تمام لایه‌هاش متواتر باشه. ماجرای اون توبه و اولوالفضل و اینا رو بهتون عرض کردم دیشب، تا میاد اینجا من این تیکش رو بگم به عنوان دوتا آیه پایانی. خب آقا طرح مبحث اجتماعی که شما میگید بر اساس خانواده، ما داریم همین جوری زندگی میکنیم. خب همش که نمیشه بحث خانواده، یا حتی اگه بحث خانواده باشه، ما الان الله پناه بر خدا، ما خانواده ها داریم درگیر مسئله جنسی شدن. خانواده دار، زن و بچه دار. آقای قرآن که میفرمایید که شکلگیری یک پدیده اجتماعی بر اساس خانواده و ازدواج شکل میگیره، ما الان خب پس بقیهش باید بفهمی. قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. آیه بعد قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. پیغمبر به مؤمنین میگه چشاشون رو نگه دارن، چشاشون رو نگه دارن تا حفظ فرج بشه براشون، حفظ مسائل جنسی بشه. آقا این حرف بی خودیه. آقای خانواده دار که بگی من چون خانواده دارم، زن و بچه دارم، من مجازم به یه کاری، یه آقا اما گذشته، آقا از ما هیچ چی نگذشته. کی گفته؟ تازه 40 سال شده میشه، وقت 40 میشه، حالا خبر نداری؟ باید 40 سالتون بشه؟ به قول حافظ میگه 40 سال بیش رفت که من لاف میزنم، که از شاکران پیر مغان کمترین منم. 40 سال تا وقت 40 آدمه. کی میگه آدم دیگه آزاده، مجازه که هر صحنه ای رو ببینه، پای اینترنت بشینه هر چی دانلود کنه هر سن؟ آقا ما که دیگه ازمون، ما که بابا خبر نداری عزیز من. خانواده ها درگیر این کار شدن، خانواده دارها. آدم اگر ذهنشو نده به مسئله همسر خودش، بند آب داده عزیز من. یه موقع امیرالمومنین نشسته رو منبر، دارن صحبت می‌کنه، یه خانم سوپر دلوکسی از پشت سر رد میشه تو نهج البلاغه سا، همه اینجوری یهو چته چتونه، یعنی ان ابصار هذه الفحوله توامح و ان ذلك سبب هبابها. میگه چشتون سرکشی میکنه، ان ابصار هذه الفحوله توامح و ان ذلك سبب هبابها. سبب همین بدبختی تو فروکش کردن همین چشتونه که راه میفته. آقا برید سراغ اهل خودتون، هر چی این داره زن خودتم داره. تو نهج البلاغه میگه بابا هر چی این داره زن خودتم داره دیگه. اگر کسی بیفته به تعبیر روایت ما زواق شدن، زواق شدن یعنی چی؟ یعنی زیاد بره بچشه، اینو بچشه، میخواد اونو بچشه، برسه ماه عسل زیاد میره، عسل زیاد میخوره، این خراب کرد. لذا دستور به همه مؤمنین و مؤمنات، چه خانواده دار چه خانواده ندار، همشون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. رسیدی به نهارم چش تو بنداز پایین، بجو دریده تو چش نامحرم نگاه نکن، دریده به نامحرم نگاه نکن. و یحفظن فروجهم، اونا حفظ فرج میشه. خانوما قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. نه یا آقا دریده به این مردا نگاه نکنید، آقا برای همدیگه گرد و خاک نکنید. من این توصیه آخر به دلیل اینکه بنده گفتم 18 سال مشاورم، بعضی وقتا ببینید آدما ممکنه نگاه نمیکنن ولی رو حساسیت ها و اعصاب هم دیگه میرن. یعنی چی آقا؟ گرد و خاک میکنن برای همدیگه. یه مردیه برای توی مهمونی برای همسر یه نفر دیگه گرد و خاک میکنه، خودش آدم موفقی جلوه میده، حالا این با زنش داره دعوا میکنه تو خونه، حالا که میرسه به این چنان چی میکنه، چنان به همسرش احترامهای ویژه میذاره، تو دل زن طرف خالی میکنه. یعنی شوهر ببین این بودا، نه این توفه تبرکی بود گیر ما افتاد. آقا تو دل آدم ها رو خالی نکنید. کسی که تو دل آدم ها گرد و خاک ایجاد میکنه، گاهی آقا میبینی صورت ظاهرش دارن با هم دیگه گل میگن گل میشن، دوتا خواهر حتی، یکیشون مثلا بچهش درس خونه، یکی شوهرش پول داره، نشستن کنار میز، بالای میز دارن لبخند میزنن، این زیر دارن لگد میزنن با هم دیگه. او میگه آره علی مثلا برای من یه بنز خرید، بهش گفته بودم نکنه این کارا رو، من نمیخوام. اونم میگه اه راستی، آره اسم بچه‌مون میگه راستی اون چجوری درسش خوبه، مثلا خوبه، خوب درس میخونه فلان اینا. به هم دیگه دارن زیر لگد میزنن. توی رو دارن لبخند میزنن، مثل مذاکرات پنج به اضافه یک با ماست کلا اینجوری. اینجوری اینا تو دل آدم ها رو خالی نکنید، بذارید آدم ها زندگیشون رو بکنن، آدم ها بذارید زندگیشون که توی مقایسه های اینجوری نیفتن. بخشید سلواتی من اللهم صل على فاطمة وبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علما. اللهم خوردن از امام زمان گفتیم، بذارید این غزل حافظ رو مجده مثل تو کو کسر جان برخیزه
یبن الاس مجده وصف تو کوک از سر جان برام
تایر قد سماع دام جهان برخیزه به ولای تو که گر بنده خیشم خوابی که از سر خاجگی کون و مکان برخیزه
خوش به حال علی رفته پیش زهرا بعد به حال یتیمای کوفه
یارب برسان باران
یارب از ابر هدایت برسان باران پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزد
یارب از ابر هدایت برسان باران بیشتر زان که تو گردی زمیان پرخیده
یه چیزی حالا میگم این بیتو چلو با دلت بوده شما تو دلت بگو ولی با دلت
روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده
آجان یبنم هستم
روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده تا چو حافظ سر جان و جهان برخیزم یبنم یبنم
مایه خط روزه من با نجیب وقتی ضربت و زد عشق الاولین و الاخرین اینقدر محکم زد تا ابروی آقا شکافت امام حسن مجتبا سر بابا رو به زانو گرفت اینقدر گریه کرد قطراتی عشق به روی چهره مبارک علی افتاد چشماشو باز کرد حسنم عزیزم چرا گریه میکنی این چیزا گریه نداره اینجا گریه نکرد علی مرده
زیر بغلشو گرفتن آوردن خونه چشم مبارک ابی عبدالله وقتی افتاد انقدر گریه کرد. تو روایت داره پلک آقا مجروح شد تو همین فرصت کوتاه. گفت حسینم نبینم گریه میکنی، این چیزا چیزی نیست، مرد باش گریه نکن، چیزا گریه نداره. جام گریه نکن. رفتن رخت خواب علی رو تو مصلای خونش پهن کردن، مردا رفتن، دخترا اومدن، زینب کبرا اومد، شروع کرد گریه کردن، یه جوری گریه کرد دیگه علی نتونستم مل کنه، شروع کرد های های گریه کرد، یا علی گریه زینب و اینجا نتونستی ببینیم، کجا بودی کربلا، دستش رو سرش گذار یا رسول الله، الیک المشتکی هذا حسین المرمل بالدماء، این کشته فتاده به همون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، حسین